رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه هفته شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی پنجشنبه 30 دکبر. با گرمترین سلام ها، عبدالقیوم قیومزاد هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با درود گرم و فراوان، معصومی محمد رجب هستم، گرداننده این ساعت مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز برنامه خلاصه خبرهای مهم این ساعت در تهیه همکارم سعید قاسمی قیامپور.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر و ابتدا توجه کنید به سرخطی اخبار. میخیل خدرکوفسکی و پلاتونی به دفعه روی پرونده دوم جنایی با 13.5 سالی زندان محکوم شدند. امریکا روابط سفیر ونزوئلا در کشور را لغو کرد. رئیس جمهوری سابق اسرائیل کاتساف در تجاوز به ناموس عبدالله شد و سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار رهایی خبرنگار تاجیک محمد یوسف اسماعیل شد. تفسیر خبرها. دادگاه نوحیه خمونی که مسکو رهبران پیشین شرکت یوکس میخیل خدرکوفسکی و پلاتون لیبدف را از روی پرونده دوم جنایی با 13.5 سالی زندان محکوم کرد. خدرکوفسکی و لیبدف در یک ماه 218 میلیون تن نفت و با اصطلاح شستشوی تقریبا 30 میلیارد دلار متهم شدند. گفته می شود که با نظر داشتی حکم دادگاه از روی پرونده اول در سال 2005 آنها در مجموع 14 سال را در محبس سپری خواهند کرد. دادگاه مهلت محرومیت از آزادی خدرکوفسکی و لیبدف از زمان بازداشت در سال 2005 را نیز در سال 2003 را نیز به عین آمد گرفت و از این رو مهلت حبس آنها سال 2017 پایان خواهد یافت. ایالات متحده روابط سفیری ونزوئلا در کشور برناردو آلوارز هریرا را لغو کرد. وزارت امور خارجه آمریکا این تصمیم را پاسخ موافق و هموزن با سرپیچی رئیس جمهور ونزوئلا چوگو چاوز از پذیرفتن لاری پالمر در مقام سفیری آمریکا در کاراکاس نمود. اوگو چاوز از اظهارات این دیپلمات آمریکایی در برابر بدخلاقی نظامیان ونزوئلا و رابطه‌های احتمالی کاراکاس با گروه‌های آشوبگری کلمبیا سخت ناراحت شده بود. روزی سه شنبه چاویز اظهار نمود که کشورش از قطع روابط دیپلماتیک با آمریکا حراسی ندارد. رئیس جمهور پیشین اسرائیل موشه کاتساف از سوی دادگاه هم در تجاوز به ناموس عبدالله شد. حکم دادگاه به مرافع یک 4.5 سال ادامه کرد خاتمه گذاشت. کاتساف در دست درازی و تجاوز به ناموس سه خانم یاوران سابقش عبدالله شده است و دست کم برای 4 سال محکوم به زندان خواهد شد. موشه کاتساف از سال 2000 تا سال 2007 رئیس جمهور اسرائیل بود. بر اثر ترکش در ولایت هلمند افغانستان 14 ساکنی آسایشته به هلاکت رسیدند. به اطلاع مقامات محلی در ناحیه نهری سرای یک اتوبوس خرد با ساکنان محلی به مینه کناری راه برخورده است. هلمند از موضع‌های فعالیت جنگیان جنبش طالبان محسوب می‌شود. مسئولیت حادثه را گروه بردوش نگرفته است و اما مقامات افغانستان انگشت اتهام سوی طالبان کردند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان این حمله را شدیداً محکوم نمود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. نیروهای پاسداری صلح سازمان ملل متحد در کشور ساحلی آج آمادند که در صورت شروع جنگ شهروندی از حکومت رئیس جمهوری تازه انتخاب آلسان اواتار و مردم آسایشته دفاع کنند. به این نکته در اظهارات آلن لروا سرور ریاست عملیات پاسداری صلح سازمان ملل متحد تاکید شده است. دیروز بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد و کلاهنامه سفیر نوی ساحلی آج یوسف بامبا را که از سوی آلسان اواتار تعیین شده است قبول کرد. یوسف بامبا بعد از مراسم با خبرنگاران گفت:
می خواهم به سازمان ملل متحد اطلاع مهمی را رسانم که ما در ورطه نسل کشی قرار داریم و باید از آن حتما جلوگیری شود.
رئیس جمهور پیشین ساحل آج لورنگ باگبو از انتقال قدرت به حریفش در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آلسون اواتار سرپیچی می کند. جامعه جهانی پیروزی اواتار را اعتراف کرده است. و سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز خواستار رهایی خبرنگار تاجیک محمد یوسف اسماعیلف شد. در یک بیان این سازمان گفته شده است که خبرنگار محلی برای مطالب فاش کننده فساد 5 هفته باز در بازداشتگاه شهری خوجند به سر میبرد. محمد یوسف اسماعیلف خبرنگار چند نشریه مستقل از جمله نور زندگی در نوحیه 8 در تهمت برانگیختن نزاع مذهبی و قومی و تمنجویی متهم شد. خبرنگاران بدون مرز با تفتیش واقع بینانه پرونده او از سوی دادستان ناحیه انور قنوت شبه کرده است. مرافع دادگاهی خبرنگار باید آخرهای ماه ینور برگزار شود.
تشکر همکارم سید قاسمی قیامپور بود با خلاصه چندی از خبرهای این ساعت. شنونده عزیز، اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان را شما می توانید هر وقت دلخواه از سامانه رادیوی آزادی در اینترنت در نشانی www.azadi.org و یا azadi.tj دریافت کنید.
آزادی بزرگترین مخزن خبر و تحلیل و عکس و تصویر با زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله رادیوی آزادی است و حالا نگاه به سرخط چندی از گزارش های نیمه اولی این ساعت.
ایران انشاءات نیروگاه سنگ توده را اولین بار با راه هوایی انتقال می دهد.
لوکاشنکو به کرسی پریزیدنتی، مخالفینش به دادگاه. نتیجه های سبقت انتخابات ریاست جمهوری بلاروس.
چرا شبکه های تلویزیونی تاجکستان از قبول رکلام شرکت های موبیلی دست می کشند؟ برنامه را با موضوع از تاجیکستان پی می‌گیریم. سفارت ایران در دوشنبه از انتقال 75 تن بار برای کارهای ساختمانی طرح نیروگاه سنگ‌توده 2 از ایران به تاجیکستان از طریق هواپیما خبر داده است. این برای اولین بار است که تجهیزات و مصالح ساختمانی برای اجرای طرح سنگ‌توده 2 توسط هواپیماهای باربری صورت می‌گیرد. سفیر ایران در دوشنبه گفته است این امر به خاطر جلوگیری از هر مشکلات در زمینه انتقال و تأمین امنیت تجهیزات ضروری برای طرح کارهای ساختمانی این نیروگاه با راه زمینی روی دست گرفته شده است.
بله معصوم، و این در حال است که در پی بازداشت قطارهای بار و کالای تاجیکستان در ازبکستان در سال جاری، وگانهای تجهیزات و مصالح ساختمانی نیروگاه سنگ‌توده 2 به تأخیر و با مشکلات زیاد تا محل اجرای این طرح رسیده اند. همکنون با آنکه تا جای حرکت قطارهای بار و کالای تاجیکستان از مسیر ازبکستان تنظیم شده است، اما مسئولان سفارت ایران در دوشنبه میگویند انتقال محرک های و ترانسفرماتور ها و توربین های سنگ‌توده 2 را نیز از طریق هواپیماهای باربری انجام می دهند. جزئیات بیشتر این موضوع را همکارم خورشید همدم گزارش کرده است.
مسئولان سفارت ایران در دوشنبه میگویند 75 تن بار حامل وسایل الکترونیک و تجهیزات برقی برای طرح سنگ‌توده 2 طریق هواپیمای بارکش بوئینگ 747 شرکت ایران ایر به دوشنبه انتقال داده شده است. این اقدام تا حال سابقا نداشته است و علی اصغری شیردو سفیر ایران در دوشنبه نیز هدف این طرح را جلوگیری از هر نوع مشکلات و همزمان تامین امنیت تجهیزات سنگ‌توده 2 عنوان کرد و گفت
دو مرحله دیگه ما داریم که باز برای اینکه از هر گونه ریسکی ما خودداری بکنیم دو مجموعه دیگر منتقل خواهد شد که اینها به وسیله بزرگترین هواپیماهای باری شناخته شده دنیا که اسمش است ماری آنتونوف، با این طریق دو به اصطلاح ترانسفورماتور بزرگ هر کدام به وزن 140 تن از ایران به تاجیکستان منتقل خواهد شد در طی چند هفته آینده.
همچنین با تاکید سفیر ایران در دوشنبه دو توربین نیروگاه که در چین ساخته شده و به بندر عباس آورده شده اند نیز توسط هواپیما به تاجیکستان انتقال خواهند یافت. البته روشن است که محدودیت ها و عملکرد های یک جانبه ازبکستان در قبال تاجیکستان بخصوص بازداشت قطارهای بار و کالای این کشور جانب ایران را وادار کرده است تا تجهیزات ضروری برای طرح سنگتوده دو را از طریق هواپیما به دوشنبه انتقال بدهد، زیرا جانب ازبکستان در سال جاری بیش از 2000 واگن بار و کالای تاجیکستان را بند کرد و در میان آنها واگن های شامل تجهیزات ساختمانی برای نیروگاه های سنگتوده دو و راغون نیز بودند. کار به جایی رسید که ایران به ازبکستان هشدار داد که در صورت رها نکردن واگن های تاجیکستان از ورود قطارهای ازبکستان به کشورش جلوگیری خواهد کرد. در نتیجه ازبکستان تعدادی از قطارها از جمله حدود 20 واگن تجهیزات وابسته به نیروگاه سنگتوده دو را از بند کشورش آزاد کرد. در همین حال با پایان سال دیده می شود حرکت قطارها از قلمرو ازبکستان تا جای به مجرای معمولی خود در آمده است، به این معنی که حال و هم واگن های در قلمرو ازبکستان هست. اما عطاخوجا میرجلالوف سخنگوی وزارت نقلیات و کمیونیکاسیای تاجیکستان میگوید
هفته قریب 500 واگن هست در اونجا، لیکن شاید این واگن های باشن که مثلا طرف ازبکستان نمیتواند که اونها را در یک روز یا در مدت یک هفته همش بفرستد به تاجیکستان. یعنی این مسئله است.
علی اصغر شیردو سفیر ایران در دوشنبه میگوید مطالعات انجام شده نیز حاکی از آن است که تا جای وضع حرکت قطارها در مسیر رای آهن کشورهای مشترک المنافع به خصوص ازبکستان بهبود یافته است، اما به خاطر اعتماد و امنیت کامل داشتن تجهیزات مربوط به طرح سنگتوده دو بقیه این لوازمات ضروری توسط هواپیما به دوشنبه انتقال داده خواهند شد. این در حالی است که متخصصان میگویند قیمت انتقال بار و کالا توسط هواپیما نسبت به راه آهن به مراتب گرانتر است. پس در این صورت چرا جانب ایران روی انتقال تجهیزات نیروگاه سنگتوده دو توسط هواپیما پافشاری میکند؟ سفری عبدالاحد کارشناس تاجیک در پاسخ این سوال میگوید
در اینجا گپ در برای همون توافقاتی که میون جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان بسته شده است در برای اون میرود. همین خاطر جمهوری اسلامی ایران به همین کار دست داد، یعنی که گرچند اگر مبلغ ها هم زیاد اگر سر شود کوشش کرد که با همون توافقاتی که میون دو رئیس جمهور با همون توافقات خود سابق قدمی خود را نشان دهد.
این هم در حالی است که به گفته مسئول سفارت ایران در تاجیکستان حالا کار در محل ساختمان نیروگاه سنگتوده دو به طور شبانه روزی جریان دارد و راه اندازی نخستین توربین این نیروگاه در آستانه تجلیل 20مین سالگرد استقلال تاجیکستان که قرار است ماه سپتامبر سال 2011 برگزار شود تحفه بزرگی هست برای مردم تاجیکستان. ضمناً کارهای ساختمان زیربنای نیروگاه سنگتوده دو واقع در 100 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه هنوز در اول سال 2008 با سرمایه دولت ایران شروع شده بود. شرکت ایرانی سنگاب کارهای ساختمانی در این طرح را بر عهده دارد و سرمایه دولت ایران برای اجرای این طرح مبلغ 180 میلیون دلار بوده، پرداخت 40 میلیون دلاری دیگر به عهده تاجیکستان است. اصلا نیروگاه برقیابی سنگتوده دو یکی از سلسله نیروگاه‌ها در رودخانه وخش است و ظرفیت آن 220 مگاوات است که در صورت راه اندازی کامل این نیروگاه مشکلات مربوط به کمبود نیروی برق در تاجیکستان تا اندازه رفع خواهد شد. اما پس از آن که نیروگاه سنگتوده دو پر فعال خواهد شد، این نیروگاه به مدت 12.5 سال مال ایران و سپس از تاجیکستان خواهد شد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتقال تجهیزات نیروگاه سنگتوده دو از ایران به تاجیکستان با راه هوایی.
از 31 اکتبر برنامه‌های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج‌های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش هم زمان برنامه در ماهواره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
برنامه را با یک موضوعی بین المللی پی میگیریم. در کشور بلاروس نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلان کردند. از 7 نامزد کرسی ریاست جمهوری بلاروس که ماه روان با پرزیدنت این کشور الکساندر لوکاشنکو سبقت نمودند، حداقل 4 نفر با تشکیل اعتراضهای خشونتباری بعد انتخابات 19 دکبر متهم شده، نفر پنجم منتظر خلاصه مفتشان است.
اما عبدالقیوم در همین حال خودی الکساندر لوکاشنکو که با نام آخرین دیکتاتور اروپا معروف است در این انتخابات بحث برانگیز بار چهارم پرزیدنت بلاروس برگزیده شد و به نظر می رسد از اقدام نخستین جناب لوکاشنکو علیه مخالفین سیاسیش خواهد بود که در ردیف او نامزدیشان را در انتخابات در برابر لوکاشنکو گذاشته بودند. جزئیات بیشتر این مطلب را همکارم اسکندری خواجه میرزاده گزارش می دهد.
مقامات بلاروس در رابطه با اعتراضهای بعد انتخاباتی ماه روان چهار نامزد پرزیدنتی ولادیمیر نیکلایف، ویتال ریماشیوسکی، میکلای ستاتکیویچ و اندری سانیکوف را با تشکیل نارامی های شهر مینسک متهم کردند و انتظار می رود نامزد پنجم الیس میخالویچ هم با عین اتهام روبرو شود. چند روز اینجانب پنج نامزد یاد شده در زندان کگیبی بلاروس نگه داشته می شوند. در انتخابات پرزیدنتی 19 دکبر لوکاشنکو باری چهارم رئیس جمهور بلاروس انتخاب شد. ناظران بین المللی می گویند که این انتخابات با تعقیب داوطلب های کرسی پرزیدنت جریان گرفته جوابگوی معیارهای بین المللی نبوده است. در پی انتخابات پرزیدنتی تخمیناً 10,000 نفر به نشان اعتراض از تقلب در آوازدهی در میدان مرکزی مینسک جمع شدند. گردی همایی به برخورد با پلیس تبدیل یافت و مقامات 26 نفر از جمله مسئولان ستادهای انتخاباتی داوطلب‌ها و دیگر فعالان احزاب مخالف حکومت را متهم اعلان نموده تحقیق عملکردهای آنها را شروع کردند. اگر گناه متهم‌ها در دادگاه ثابت شود آنها می توانند به مدتی تا 15 سال از آزادی محروم گردند. سال 2006 سابق داوطلب کرسی ریاست جمهوری بلاروس الکساندر کازولین به مدت 5.5 سال از آزادی محروم شد. سال 2008 زیر فشار سازمان‌های اروپایی کازولین مورد عفو قرار گرفت. روز چهارشنبه در مینسک وکیل مدافع تمارا سیدورنکا در بازداشتگاه با نامزد سابق نکلیایف واخورد. او میگوید
состояние здоровья у него очень неважное. Он не госпитализирован, хотя опасность со слов Никляева.
وضع سلامتی او ناگوار است. صرف نظر از خوف سکته دویم او را به بیمارستان انتقال ندادند. نکلایف در سال 1999 سکته قلبی را پشت سر کرده از آن زمان به این طرف زیر نظارت طبیبان قرار داشت. طبق گزارش ها هنگام بازداشت دو نامزد دیگر ریماشیوسکی و سانیکوف هم لاتوکوب شده بودند. سازمان دیدبان حقوق بشر امنستی اینترنشنال ادعا دارد که سانیکوف در محبس نیز لاتوکوب شده است. بر پایه اطلاعی کمیسیه مرکزی انتخابات بلاروس در آوازدهی 19 دکبر لوکاشنکو با 80% رای ها پیش دستی نموده باری چهارم پرزیدنت این کشور برگزیده شد. ناظران بین المللی از سازمان امنیت و همکاری در اروپا و دیگر ممالک غربی تعقیب نامزدها را محکوم نموده ابراز داشتند که انتخابات سرشار از تقلب بوده است. پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف فقط یک هفته پس از برگزاری انتخابات لوکاشنکو را با پیروزی تبریک کرد. لوکاشنکو در سال 1994 سر قدرت آمده است.
اتهام علیه داوطلبان کرسی ریاست جمهوری در بلاروس.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده های عزیز و حالا مجله شامگاهی رادیو آزادی را با یک مطلب دیگر از تاجیکستان ادامه می دهیم. انجمن رکلام دهندگان تاجیکستان در یک نامه به کمیته دولتی تلویزیون و رادیوی کشور می گوید که شبکه های تلویزیون های دولتی از ماه می سال روان از جای دادن اعلان و رکلام های شرکت های مبیلی سرپیچی می کنند. عبدالقیوم، اسرار این قضیه از چی عبارت است؟ چی است؟
بله معصوم، این اقدام اصلا غیر منطقی به نظر می رسد، چون که از رد رکلام و اعلان ها خود تلویزیون های دولتی ضرر می بینند. سال 2009 تلویزیون ها از رکلام و اعلان های خدمات موبیلی بیش از $550,000 سود برداشتند، اما امسال مبلغ از این گناه رکلام به خزینه آنها وارد نشده است. همکارمون فرهاد میلاد کوشش کرد در گزارش اسرار روگردانی تلویزیون های دولتی از تقبلی رکلام موبیل همینطور از مبلغ های بزرگ را باز کند.
انجمن رکلام تاجیکستان ضمن یک نامه اظهار داشته است که از 1 می سال روان شبکه های تلویزیونی دولتی از جای دادن اعلان های شرکت های موبیلی سرکشی میکنند. دلیر محمد علی بکوف رئیس این نهاد بر رادیو آزادی گفت میان تلویزیون های سفینه و شبکه اول و شرکت های موبیلی سازش نامه ها وجود دارند که باید تا آخر سال رکلام اخیری ها را طریق شبکه ها پخش میکردند، اما آنها مسئولیت های خود را اجرا نکردند. آقای محمد علی بکوف افزود
خواهش ما این است که به ما شرح دهند آیا من این رکلام شرکت های موبیل بر کدام اساس صورت گرفته است. متاسفانه نه به شرکت های موبیل نه به آژانس های رکلام سبب ها را کسی شرح نداد. موقع ما خیلی ساده است. ما خواهش داریم که به ما فهمونند چرا نوارهای رکلام از افیر گرفته شدند و چرا تا به حال آنها را اجازه نمی دهند.
طبق اطلاع انجمن رکلام تاجیکستان سال 2009 از حساب اعلان ها به خزینه تلویزیون ها 555,687 دلار وارد شده است، اما بعد از منع رکلام از ماه می به این سو شبکه های تلویزیونی از این مبالغ محروم شدند. طبق این منبع طریق تلویزیون های سفینه و شبکه اول اساسا 4 شرکت موبیلی از قبیل تیسل، بیلاین، املت و تکا موبایل رکلام پخش میکردند. اسدالله رحمانوف رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان در صحبت بدون میکروفون از ارائه نظر خودداری کرده گفت این موضوع در حال آموزش است، اما یک مسئول تجارتی تلویزیون گفت دلایل منع رکلام از سوی رهبریت شرح داده نمی شود و مسئله در سطح بالا حل خواهد شد. در همین حال بحریدین صدرالدینوف سرور شرکت موبیلی تیسل میگوید برای اون سبب های منع پخش اعلان و رکلام طریق تلویزیون های سفینه و شبکه اول معلوم نیست و به مراجعات شرکت رهبریت کمیته رادیو و تلویزیون پاسخ خطی و حتی شفاهی ندادند و افزود این وضع بیشتر برای شرکت او ناگوار افتاده است.
بیشتر برای شرکت های من همین محلی همچون تیسل و دیگر شرکت ها بیشتر ضرر می دارد، برای اینکه من مثلا کولان امروز مردم تاجیکستان از ماهواره های استفاده می برند، دیگر شرکت ها به مثال بیلاین مثلا تبلیغات اونها توسط همون خود برنامه های تلویزیون های خود روسیه مثلا OLTNTV دیگر تلویزیون یکم شبکه همون روسیه پخش کرده می شوند.
به گفته آقای صدرالدینوف تیسل از ماه می سال 2009 تا ماه می سال 2010 فقط برای سفینه و شبکه اول 700 هزار سامانی مبلغ رکلام داده است و در حال حاضر برای رکلام بیش از 50 هزار سامانی دیگر برای تلویزیون ها انتقال داده شده است و افزود برای این مبلغ دعوا نخواهند کرد زیرا مذاکرات را درباره تجدید پخش رکلام با مسئولین تلویزیون ها انجام دادنیند. منع رکلام شرکت های موبیل طریق تلویزیون های دولتی به دنبال انتقاد رئیس جمهور امام‌علی رحمان از صرف مبالغ بزرگ درباره تلفن های همراه اتفاق افتاده است که در پیام سالانه‌اش به مجلس عالی ماه اپریل صدا داده بود. آن زمان شهرداری دوشنبه با کندن لوحه های اعلان و رکلام این شرکت ها از کوچه های شهر اقدام کرد و نیز تلویزیون های دولتی چندین گزارش را درباره ضرر تلفن های همراه به سلامتی انسان تهیه کردند. ماه نوامبر سال روان با بررسی پارلمان کشور قانون درباره ستانیدن مالیات اکسیزی از خدمات تلفن موبیلی نیز رسیده است که انداز اضافه 3% را برای استفاده خدمات تلفن موبیل پیش بینی میکند. اخیرا وزارت نقلیات و مخابرات تاجیکستان از حکومت این کشور خواستار به تنظیم درآوردن آنتن های شرکت های موبیلی در دوشنبه شد. وزارت بر این است که آنتن ها به سلامتی آدمان زیان می رسانند و از این خاطر باید از بام دانشگاه ها و بلند آشیانه ها برکنده شوند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سرپیچی تلویزیون های دولتی تاجیکستان از رکلام خدمات موبیل.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ادامه مجله شامگاهی رادیوی آزادی. شنونده عزیز، امروز جنرال رستم نظروف رئیس آژانس نظارت بر گردش مواد مخدر نزد اداره ریاست جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه مهمان بخش تاجیکی رادیوی آزادی بود و به سوال های شنونده های رادیو و خوانندگان سامانه ما پاسخ داد. از جمله یک خواننده سامانه از جنرال نظروف پرسید که معاش وی چقدر است و از کدام منبع پرداخت می شود. رئیس آژانس نظارت بر گردش مواد مخدر نزد اداره ریاست جمهوری تاجیکستان در پاسخ گفت:
محترم کریم، معاش ماهانه من همچون دیرکتر با طریق زیل پرداخت کرده می شود. تا ماه دکبر سال 2009 از حساب برنامه ریاست سازمان ملل متحد اوید با جنایتکاری و نشماندی همچون گرانت $400 امریکا رو تشکیل می کرد. از یکم ینوری سال 2010 معاش ماهانه وظیفه دیرکتر پورا از بودجه دولتی پرداخت کرده می شود و 2906 سومانی رو تشکیل می دهد. معاش وظیفه یک کارمند اگنتی از 120 تا $250 امریکا از حساب برنامه ریاست سازمان ملل متحد اوید با جنایتکاری و نشماندی و از حساب بودجه دولتی از 40 سومانی تا 250 سومانی موافق وظیفه اشغال کننده و استاج کاری پرداخت کرده می شود. شنوندگان زیادی با سوال خود مراجعه کردند. بعضی ها از ما سوال کردند که جواب دادیم. بعضی ها مصلحت خود برای بهبود کار دادند که با کمال احترام قبول کردیم. دیگران خواستار همکاری با ما شدند که آن را نیز قبول کردیم. و بعضی کسان هم بودند که با ما سراغه دادند و ما فکت‌های نشان داده شده را حتما تفتیش میکنیم و در وقت نزدیک با آنها جوابش میدهیم. عموما این یک ملاقات غایبانه بسا مفید بود و من گمان میکنم که هم با ما هم با خوانندگان و شنوندگان فایده داشت. تشکر به شما. در خاتمه با استفاده از فرصت مناسب همه ساکنان کشور عزیز، هموطنان در خارج بوده و کارمندان رادیو آزادی رو با فرارسی سال نو میلادی از صمیم قلب مبارک باد میکنم و برایشان در سال نو 2011 کامیابی های تازه، سیعتی سلامتی و در حیات اویلوی پیشون خوشبختی های بی نظیر تمنا دارم. تشکر با همه شما.
تشکر شنونده های عزیز. این یک پاره از صحبتی رئیسی آجانسی نظارت برگردش مواد مخدری نزد اداره ریاست جمهوری تاجیکستان با بخش تاجیکی رادیوی آزادی بود. یادآور می شوم که جنرال رستم نظروف به سوال های خواننده های سامانه آزادی آرک پاسخ داد و شما می توانید این مصاحبه را در شکل کامل در صفحه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی پیدا کنید. و شنونده های عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نیم ساعتی اولی نشری جنبستی مجله شامگاهی. سرخط گزارش های نیمه دویمی این ساعت بعدی تقدیم یک ترانه با رادیوی آزادی بمانید.
بگذار در عشق تو بمیرد دل من، هرچند صداقتا نفهمیدیدم. بگذار در عشق تو بمیرد دل من، بر من تو وفا نکردی افسوس افسوس، جز جبر و جفا نکردی افسوس افسوس.
شنونده عزیز، مجله شنگوهی رادیوی آزادی از پنجشنبه 3 دکمبر است که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در دوشنبه و پراگ تقدیم می شود. شما را در این ساعت برنامه من عبدالقیوم قیوم‌زاد از دوشنبه و همکارم معصوم محمد رجب از پراگ همراهی می کنیم. حالا توجه کنید به سرخط گزارش های نیمه دوم این ساعت مجله.
مهمترین تحولات فضای سیاسی تاجیکستان در سال 2010.
سروزیر قرقیزستان میگوید در مناقشه های بین قومی ماه ایون در این کشور نیروهای بیگانه نیز دست داشتند.
و فضای دینی در تاجیکستان در سال روان چگونه بود؟ فشار بیشتر بود یا آزادی؟ ادامه برنامه مجله شامگاهی رادیوی آزادی. سال 2010 را سیاستمداران تاجیک چون سال انتخابات پارلمانی نام میبرند. در ماه فوریه احزاب سیاسی در تلاش کرسی های پارلمانی با هم دست و پنجه نرم کردند و بحث ها سر چگونگی برگزاری انتخابات تا آخری سال هم خاتمه نیافته است. و در کنار آن، سالی که پایان می‌یابد در یاد ساکنان تاجیکستان چون سالی خریدنی سهمیه‌ها برای بنیاد نیروگاه راغون باقی می‌ماند و اندیشه هم سالی گذران را با سالی آینده و سال‌های دیگر ربط می‌دهد که تقدیر این سهمیه‌ها چگونه خواهد شد. غیر از این حادثه‌ها، باز در فضای سیاسی تاجیکستان در سال 2010 چی رویدادهای مهم و خاطرمان دیگر رخ داد؟ مرور به سال 2010 در گزارش همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاد.
انتخابات پارلمانی آغاز سال که تحت سایه معرکه پرسر و صدای جلب سرمایه مردم برای بنیاد نیروگاه راغون جریان گرفت، شاید مهمترین تحول در فضای سیاسی کشور در سال 2010 حسابیده می شد. اگر حادثه بی‌نظیر فرار 25 محبوس از محکمه کمیته امنیت ملی تاجیکستان در ماه آوگوست و در پی آن ناآرامی های رشت رخ نمی داد، این حادثه تاجیکستان را دوباره در سرخط اخبار عالم قرار داد. به صورت عموم، انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان در ماه فوریه سال روان از انتخابات های پیشینه تفاوت نداشت. حزب حاکم پیروزی مطلق به دست آورد. احزاب مخالف چون سوسیال دموکرات ها یک نفر را هم وارد پارلمان نتوانست بکند و حزب نهضت اسلامی و کمونیست تاجیکستان با اون که دو نفری نماینده خود را در شمار وکیلان جا دادند، این معرکه را همراه با تقلب و غیر شفاف خواندند. ولی این بار در هیئت پارلمان دو تای نامزد از احزاب اگراری و اصلاحات اقتصادی مقام یافتند و رئیس پارلمان نیز نفر نو شکرجان ظهوروف، سابق وزیر کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان، انتخاب شد. ولی چنان پیشتر ذکر یافت، فرار محبوسین از زندان زیر نظارت شدید کمیته امنیت ملی به حادثه مبدل شد که باز هم جامعه جهانی را به سمت تاجیکستان متوجه کرد. مسئولین امنیتی کشور اظهار داشتند که در این حادثه نقش دایره‌های خارجی احساس می شود و ترکیب این گروه فراری هم تا اندازه بر این گفته‌ها اشاره می کرد، زیرا در این فرار در برابر تاجیکان محبوس شهروندان افغانستان، ازبکستان و روسیه نیز شامل بودند. در پی این حادثه بی سابقه اتفاقات دیگری وحشتناک به مثل کشتار 25 افسر و سرباز وزارت دفاع در دره کمروبی ناحیه رشت، سقوط چرخبال نظامی و کشته شدن 28 تن از خادمان گروه مخصوص الفه کمیته امنیت ملی از سوی گروه های مخالف مصالح غیرقانونی زیر اطاعت ملا عبدالله و علی بیدکی از فرماندهان پیشین اتحاد مخالفین تاجیک و در پی اعزام شمار زیاد نیروهای دولتی در مناطق شرق تاجیکستان، ثبات کشور را تحت سؤال قرار داد. به خصوص بعد آن که در پی این حوادث در اول ماه سپتامبر چند تن مرگ طلب با انجام یک حمله انتحاری بنای شعبه داخلی شهر خوجند را مورد هدف قرار داده و چند تنی هم از خادمان ملیسه کشته شدند. بیشتری کارشناسان و تحلیلگران حلقه های یک زنجیر بودن این حادثه ها را تاکید و آشکارا بر ایزی روسی داشتن این اتفاقات اشارت میکردند، زیرا در دو سه سال اخیر روابط تاجیکستان با روسیه به سردی گراییده، بیشتری خواسته و توقعات این کشور از سوی رهبریت تاجیکستان برآورده نشد و روسیه که نقش خود در کشور را از دست میداد دست به چاره های غیر عادی زد تا تاجیکستان را دوباره در دایره منافع خود درآورد. ولی در این میان حادثه دیگری که در سراسر قلمرو شوروی پیشین نظیر نداشت، امسال در تاجیکستان به وقوع پیوست. دولت تاجیکستان با یک شرکت خارجی موسوم به IRS قراردادی را به امضا رسانید که بر اساس آن راه دوشنبه خوجند پلکی شد و سر از اپریل سال جاری این شرکت در برخی از قطعه های این راه ترازو و یا پلازه های پلچینی را نصب و به جمع آوری مبلغ آغاز کرد. در آغاز رئیس کمیته آژانس ضد انحصاری تاجیکستان تلاش کرد جلوی این عمل را بگیرد و در بیانیه های مطبوعاتی فعالیت شرکت پلچینی را غیرقانونی اعلان کرد، اما سپس به طور مرموز سکوت اختیار کرد. هرچند این اقدام به اعتراض و واکنش های شدید و حتی به تظاهرات اعتراضی باعث شد، ولی در نهایت امر خادمان ملیسا ساکنان ناراضی دهه هوشوری در امتداد این راه را خاموش کردند. حادثه های اخیر شرق کشور و بخصوص بعد زد و خورد کارمندان امور داخلی با برخی از فراریان در محل های مختلف جنوب تاجیکستان و نیز همین طور زد و خورد ملیسا ها در ناحیه اسفره با چند از متهمین در همکاری و عضویت در حزب اسلامی ازبکستان، از جمله کشته شدن مختصر خان امانوف، خانم رسول آخونوف از مسئولان اساسی این حزب ممنوع در تاجیکستان که چند سال پیش در یک درگیری کشته شد، باز هم بر این نکته اشاره میکرد که گروه های منفعت دار برای ناآرامی امنیت در تاجیکستان قرار و آرام ندارند. رهبریت سیاسی کشور دیرتر با میرزا خواجه احمدوف از فرماندهان پیشینی مخالفین که مقامات انتظامی او را در همدستی با ملا عبدالله در حمله به کاروان وزارت دفاع در شرق کشور شریک میحسابیدند وارد گفتگو شده و با او به توافق رسیدند. اما در این میان یک حادثه دیگر، بازگردانیدن دانشجویان مدارس اسلامی بعد آن که ماه اوگوست رئیس جمهور در یک نشست گفت که والدان آنها را برگردانند زیرا آنها امکان دارد تروریست و اکستریمیست شوند، به یک روند جدی تبدیل یافت. مقامات رسمی از جمله رئیس مجلس نمایندگان، وزیر کارهای خارجی و رئیس کمیته دین از کشورهای عربی و ایران و پاکستان و افغانستان خواستند که برای بازگردانیدن طالب علمانی به طور غیر رسمی به تعلیم جلب شده مساعدت کنند. اما این موضوع تا اندازه با واکنش های مختلف روبرو شد و برخی ها هم ابراز نگرانی از این تصمیم کردند. از جمله سید عمر حسینی، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در این باره گفت:
این تصمیم اصلا با کشور هیچ منفعت خصوصا با روی پیشرفت و گسترش علم نمی بیاره. برگردوندن این طلبه ها در اینجا تنها پیش راه علم و دانش را گرفتن است.
با این همه بعد سفر ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه در دایره نشست سروزیران سازمان شانگهای در دوشنبه، کارشناسان و تحلیلگران تا اندازه گرمی روابط میان تاجیکستان و روسیه را مشاهده کردند، بخصوص بعد از آن که الکسی میلر مدیر شرکت گازپروم و از نزدیکان سروزیر روسیه جهت شرکت در مراسم بهره برداری از یک چاه گاز در شهر نو به دوشنبه آمد، کارشناسان آن را آغاز یک مرحله تازه در روابط این دو کشور حسابیدند. ضمناً در جلسه اخیر سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در مسکو، ریاست دوره‌ای این سازمان به اختیار تاجیکستان واگذار شد. هرچند این مسئولیت بر اساس نقشه قبلی صورت گرفته است، ولی آن را نیز می‌توان از آبشوی یخی مناسبات تاجیکستان با روسیه معنی داد کرد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مهمترین حادثه های تاجیکستان در سال 2010.
تاجیکستان، منطقه و جهان در سال 2010 میلادی.
مهمترین تحولات در سیاست، اقتصادیات، فرهنگ، محیط زیست و روزگار مردم.
خاطرات سال 2010 و انتظارات از سال 2011.
سالنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی را با یک موضوع از قرغیزستان، کشور هممرز تاجیکستان پی میگیریم. معصوم در دوره انجامیابی سال چون در تاجیکستان، مقامات دولت قرغیزستان نیز بار دیگر از حادثه های مهمی که در کشورشان رخ داده است نتیجه گیری میکنند و طور معلوم مناقشه های بین قومی ماه ایون میان قرغیزها و ازبک تباران قرغیزستان در جنوب ولایت های اوش و جلال آباد این کشور چون حادثه فاجعه‌ای ترین سال 2010 در این کشور نامبر می شود.
بله عبدالقیوم، و در این رابطه سروزیر قرغیزستان المازبیگ اتمبایف در صحبت اختصاصی با بخش قرغیزی رادیوی آزادی درباره مناقشه های خونبار میان ازبک ها و قرغیز ها و در ماه ایون و سبق آن برای دولت قرغیزستان اظهار نظر کرد. جناب اتمبیکوف تولید یک دولت مستقل را به تولد یک کودک انسان مانند کرده، میگوید که این یک کار عادی نیست و طولانی و سرمشقت است و قرغیزستان ریز در راه استقلالیت این راه پرشیب و فراز را طی کند. سروزیر قرغیزستان درباره مناقشه های بین قومی فاجعه‌ای ماه ایون در کشورش که ده ها نفر را کشته و هزاران نفر دیگر را از خانه و جایشان سرگریز کرد افزود:
ما در حال حاضر پایه های حکومت مردمی را در قرغیزستان استوار میکنیم. بعد از حادثه های فاجعه بار ماه ایون در ولایت های اوش و جلال آباد ما درک کردیم نیروهای زیاده هستند که به قرغیزستان نیکی نمیخواهند. بسیار نیروهای وجود دارند که میخواهند قرغیزستان را پاره و نابود کنند. مخصوصا در ماه ایون ما فهمیدیم که آن نیروها نه تنها میخواستند میان قرغیزها و ازبک ها اختلاف اندازند، بلکه قرغیزستان و ازبکستان را به هم جنگ اندازند. اما ما را از این فاجعه خداوند نجات داد. در ماه های اپریل و ایون نفران زیاد جان خود را برای پایداری دولتداری قرغیز نثار کردند.
المازبیگ اتمبیکوف سروزیر قرغیزستان از سبق مناقشه بین قومی ماه ایون در جنوب کشورش صحبت نکرد. جناب اتمبیکوف در ادامه صحبت رشد اقتصاد و پیشرفت قرغیزستان را به پایداری صلح و ثبات در این کشور بستگی داد، چیزی که می شود عین آن را درباره تاجیکستان نیز گفت که جهت پیشرفت و رشدش ثبات و صلح در این کشور از عامل های اصلی دانسته می شود.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
از قرغیزستان همسایه باز برمیگردیم به تاجیکستان. سالی که پایان می‌یابد، به خصوص سه ماهه اخیر سال 2010، بسیار بحث‌ها سر موضوع تعلیم دینی و بازگرداندن طالب علمان تاجیک از مدرسه‌های اسلامی خارجی پیچ می‌خورد. ولی به صورت عموم فضای دینی سال 2010 چگونه بود؟ فشار بیشتر بود یا آزادی؟ گزارش همکارمون کیومرثی عطا در این باره.
مناسبت یا برخورد مقامات رسمی تاجیکستان با اهل دین در سال 2010 به مناسبت مشکل تبدیل یافته است، در حالی که گفته میشد در پی تجلیل از سال امام ابو حنیفه آغوش حکومت به سوی دینداران بستر شده و نرمش در مناسبت دولت با اهل دین به مشاهده می رسید. صاحب نظران میگن مقامات رسمی در سال 2010 به دلیل مبارزه و جلوگیری از افرادگرایی فشار بالای اهل دین را بیشتر کرده و خط شدیدتر در مقابل حرکت های دینی گرفتند. فریدون حادی‌زاده رهبر اکادمی مکالمه در تاجیکستان میگوید اگرچه این تلاش های دولت به نفع خود دین مبین اسلام در کشور است، ولی برخورد نباید به این شیوه صورت میگرفت.
مناسبت البته هول میدونید کمتر دشوارتر، چون که خبردار شدگی از برای همون چیزهایی که مثلا چند نفر را بازداشت کردن دیگر چیز، لیکن متد هایی که اونها میکردن کمتر سختتر. این باید که الٹرناتیوی کمتر اسیمتریکی همین رپرسیوی نباید باشد، یعنی که بیشتر مردم کتی صحبت کردن، بیشتر مردم کتی فهموندن و مردم همه وقت میفهمند.
دولت تاجیکستان که تا حال تهیه کنسپشن یا برنامه سیاست دولتی آید به دین را انجام نداده است و نظارت امور دینی را در چند سال اخیر وزارت فرهنگ عهده میکرد، در سال 2010 دوباره کمیته دین را تشکیل داد. سید احمد قلندر تحلیلگر مسائل دینی میگوید دولت مجبور شد که برای نظارت جدی از بالای فعالیت مؤسسه ها و جریان های دینی که در کشور رو به افزایش دارند، فعالیت کمیته دین را راه اندازی کند.
برای نگه داشتن امنیت، آرامی، از تعصب دینی مذهبی نگه داشتن، برای صد راه شدن در وارد شدن مذهب هایی که اصلا زمینه های بومی نداشتن در اینجا، فعالیت کمیته نو تحت سرپرستی ریاست جمهور امکانات بیشتر میده. به همین دلیل بود که این کمیته جدا کرده شد.
این در حالی است که با نگرانی از افزایش اسلامگرایان در تاجیکستان، رئیس جمهور از والدینی که فرزندانشان در مدارس غیر رسمی کشورهای اسلامی تحصیل میکردند دعوت کرد تا آنها را به وطن بازخوانند. در پی این دعوت رئیس جمهور تاجیکستان، تا کنون به گفته مولان مختاروف معاون رهبری کمیته امور دین، حدود 1200 تن از دانش آموزان از پاکستان و ایران و افغانستان و مصر و عربستان سعودی بازگشتند.
همانجا هدف به تنظیم درآوردن تحصیل جوانان تاجیک در خارج کشور است. همین از بینظامی سیاری از خیلی خود تامانه میدوند یک قسمی این بچه های طالب رفتند و دوم بعضی افرادگراه ها دچار شدند.
گفته میشد حالا بیشتر از 800 تنی دیگر از دانش آموزان تاجیک در مدرسه های دینی کشورهای اسلامی باقی ماندند که باید به زودی به کشور آورده شوند. با این وجود در طول سال 2010 نهادهای انتظامی تاجیکستان ده ها تن را به گمان عضویت در حزب و حرکت های ممنوع دینی از جمله جماعت تبلیغ، حرکت اسلامی ازبکستان و حزب التحریر بازداشت کردند. ده ها تن دیگر برای عضویتشان در جریان های ممنوع مذهبی پشت پنجره زندان نشستند. از جمله در این سال نخستین گروه 7 نفره پیروان سلفیه که فعالیتش در سال 2009 ممنوع اعلام شده بود به مهلت های از 5 تا 7 سال زندان محکوم شدند. دادگاه ناحیه سینای پایتخت در ماه ژانویه سال 2010 ایشان سراج الدین روحانی معروف در کشور را با 6 تن دیگر که میان آنها پسر 19 سالش نیز بود به زندان فرستاد. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه مارس سال 2010 حکم 56 تن و در ماه می همین سال دادگاه ولایت ختلان تحقیق پرونده گروه 36 نفره جماعت تبلیغ را به انجام رسانده، 10 نفر آنها را به سالهای گوناگون روانه زندان کرد و 10 نفر آنها را جریمه بندی. همچنین در این سال بحث میانی کمیته دین با حزب نهضت روی نمازگذاری یک گروه در قرارگاه این حزب علنگه گرفته، با قطع نمازگذاری در قرارگاه حزب نهضت اسلامی در دوشنبه به پایان رسید. در همین حال مقامات اموری داخلی تاجیکستان تلاش کردند تا آنهایی را که ریشه بلند دارند بازپرسی نموده، تاکید کنند تا شهروندان در شناسنامه خود چگونه هستند، اگر بارش بارش وگرنه بیرش باقی بمانند. ولی در این سال همچنین سازمانهای غیر اسلامی آرامی را اختیار کرده بودند، اگرچه فرقه نصرانی شاهدان یهوه بحث خود را در دادگاه‌های کشور ادامه داد تا دوباره فعالیتش در تاجیکستان را قانونی کند. اکنون با اشاره به حوادثی که در سال 2010 به خصوص مسائلی که به افرادگرایی پیوند داشت رخ داد، گفته میشد که مقامات در سال 2011 کنترل گروه‌های دینی و فعالیت دینداران را شدت خواهند بخشید، کاری که به نظر مقامات در عین حال برای پایین بردن میزان افرادگرایی در کشور ضروری است، اما کاری که از نگاه دینداران میتواند باز هم افرادگرایی را افزایش دهد. کیو مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگاهی بود به فضای دینی تاجیکستان در سال 2010.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شنونده عزیز، مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. از رویدادهای مهم سال 2010 به حادثه های روز تاجیکستان رجوع میکنیم. 30 دکبر رئیس جمهوری تاجیکستان قانون درباره امنیت انشاءات های گیدروتکنیکی در منطقه را امضا کرد. این قانون از سوی وکیلان مجلس نمایندگان تهیه و به تصویب رسیده بود. عبدالقیوم، شما از این خبر دارید و مؤلفان این قانون چی میگویند؟
بله معصوم، مؤلفان قانون و مقامات میگویند که این اولین قدم جدی حقوقی و قانونی حکومت در قبال ادعاها و مخالفت‌های مربوط به بنیاد انشاءات برق آبی در قلمرو تاجیکستان است. این سند اساسی واقعی را برای برگزاری تشخیص‌های بین‌المللی ساختمان نیروگاه‌ها و بخطری انشاءات های بزرگ گیدرو انرژتیکی فراهم می سازد. در یک صحبت از اسماعیل طلباکوف، وکیل مجلس نمایندگان و یکی از مؤلفان لایحه این قانون، پرسیده شد که ضرورت قبول این قانون در چی بود. او گفت:
خوب اوگو هستید که تاجیکستان در منطقه زمین لرزه نهبله قرار دارد. از همه در غود یا اوبانبورهایی که بلندترین در جهان در تاجیکستان در راغون ساخته می شوند. بنابر سبب همه امینو را به اعتبار گرفتن موز ضرورت پیش اومد که ان همین لایحه قانون جمهوری تاجیکستان در باره بخطری ایشات های گیدروتکنیکی تهیه و قبول کرده شود. ضرورت دیگر در آن عبارت بود که در دوره دولت سوییتی اوبانبورها برای ساختمان نیروگاه برقی، اوبانبورها برای آبیاری نمودن زمینهای خواجگی قشلاق، تعینات کشاورزی ساخته شدند و این انشاءات های گیدروتکنیکی در بالانس وزارت و کارخانه و کلخوز سرخوزو بودند که به همین انشاءات ها نگاه و بین بکردند. وقتی که این خواجگی ها همه پراکنده شد، ساختار خواجگی داری دیگر شد، زمین ها تقسیم شدند دیگر، همین انشاءات های گیدروتکنیکی در بعض جای ها اینا قریب که بی صاحب موندند و حالت های شد که همین کندشوی، رخنشوی انمی سویل ها به میان آمد و خرابه های زیار به اقتصادیات کشور دارد.
ازبکستان مقابل بنیاد نیروگاه راغون آشکارا سر و صداها بلند میکند و حتی در سطح بین المللی هم. آیا با قبول این قانون در مقابل این سر و صداها میتوان استادگری کرد؟ یعنی این قانون مساعدت خواهد کرد؟
ما برای اون که همین لایحه قانون رو پیشنهاد نمایم، ما مراجعه کردیم به اینستیتوت زلزله سنجی در تاجیکستان بوده که روبری او را اکادمیک ثابت نعمت‌اللهی به عهده دارد و همین لایحه ما رو در متخصصان کانادا به طریق غیر رسمی معرفی کرد که تو اینکه همین معیارو با معیارو بین المللی تغییر بدهد. اونها اومفتن همین لایحه قانون به ما مؤلفان امخل اطلاع دادن که بهترین لایحه قانونی هست که در منطقه اوسیو مرکزی این تهیه شده است و برای تامین بخطری انشاءات گیدروتکنیکی تاثیر میرساند و این جواب به اون مونههایی است که کشورهای همسایه برای ما در بنیاد نیروگاه راغون کرده شدند.
امنیت انشاءات گیدروتکنیکی واقعا یک مسئله جدی برای مقامات تاجیکستان خواهد بود، اما برای نقض مقررات این قانون کدام مجازات نیز پیشنهاد می شود؟
در لایحه قانون شخصان مسئول که همین جوابگاری در ذمه کرد، مثلا کانال که مثلا در کلوب کنده شد که اینقدر ضرر مادی بود جانی رسید، یا که در خراسان کنده شد که میلیون ها ضرر با غیر ضرر جانی رسونده شد، لیکن نفر یافت نشد که امینا مسئولیت در دستش باشه و جوابگاری امینا حس کند. قانون جوابگاری را معین کرده است، یعنی شخصان واقعی حقوقی که برای ابیکت در ساختمان لایحه کشی استفاده برای مسئول هستند برای ویران کردن معیار همین قانون جوابگار هستند. من بعد ما همین مساله روغن مثال کنکرتی گفتیم، شما آگاه هستید که برای همین رفع همین بهونه و چیزهای ساخته که از جانب جمهوری ازبکستان با ما میکنن، بانک جهانی همین را اکسپرتیز گذارنده است. اگر همین اکسپرتیز گذاشته و جواب مثبت گیریم و در دایره همین قانون اگر فعال کند، در اینجا دیگر یگان نفر پیش روی ما گرفتن در عرصه بین المللی مسئله گذاری کردن نمیتواند.
صحبت بود با اسماعیل طلباکوف، وکیل پارلمان و یکی از مؤلفان قانون درباره امنیت انشاءات های گیدروتکنیکی در منطقه که 30 دکبر از سوی رئیس جمهور به امضا رسید. و حالا یک گزارش فرهنگی از شهر قرغان‌تپه مرکزی ولایت ختلان. هنرمندان تئاتر دولتی این شهر به نام عطا محمد جانوف بخشیده به سال نو یک نمایش هجویه را به صحنه گذاشتند. این اثر صحنوی نیرنگ های جادو شاه نام دارد و برای کودکان و نورسان پیشنهاد شده است. همکارم ناصرجان مامورزاده با دو نفر از نقش آفرانی مرکزی این نمایشنامه، مهرنسا حاجی بایوه و محمد علی ایوبی هم صحبت شده، گزارش تهیه کرده است که حالا با صدای خانم حاجی بایوه آغاز می شود.
من سال نو آمدم، من فال نو آوردم، شادی کنید بچه ها، اقبال نو آوردم.
این پاره صدا از مهرنیسا حاجیبایه و هنرپیشه مردمی تاجیکستان است که در یک نمایشنامه سال نوی موسوم به نیرنگ های جادوشاه نقشه خرگوشک را میبازد. نمایشنامه مذکور در یک هفته اخیر در تئاتر موسیقی مساکوی به نام عطا محمد جانوی شهر قرغانده به منظور تماشابینی خردسال گردیده نقش های آن را معروف ترین هنرمندان تئاتر بازیدند. نیرنگ های جادوشاه اثر نویسنده تاجیک احکمد عظیموف بوده کارگردان نمایشنامه پرویز رجبوف میباشد. این نمایشنامه پر از لحظه های هزل و شوخی بوده در آن قهرمان های افسانوی به مانند عجوز کمپیر، بابای برفی و برفک اشتراک میکنند. خانم حاجی بایوا میگوید
در اینجا در حقیقت من نقش خرگوشک رو میبوزم. در حقیقت این سال خرگوش است، حیوانی است که بسیار حیوان تیزده خیلی چقون است و من فکر میکنم که سال خرگوش باید برای مردمی تاجیک یک سالی باشد، سالی پرفیض باشد، پربرور باشد.
و اما نیرنگ های جادوشاه یگانه نمایشنامه تئاتری نبوده است که امسال هنرمندان تئاتری مساکوی قرغان‌تپه تهیه کردند. دومی سال در تئاتری مذکور همچنین نمایشنامه های مساکوی طبیب زورکی از روی اثر ادیب فرانسوز ژان مالیر، لکوپک از روی اثر عبدالحفیظ قادیروف و ابراهیم عثمانوف و نمایشنامه لختکی با نام بوریا کوبانی خرگوشک از روی اثر خیرالله دولتوف منظوری تماشاگران گردید. بر زمین این هنرمندان تئاتر قرغان‌تپه امسال یک چند شو کنسرت موفق و سر تماشاگر برپا کردند. آوازخوان معروف از قرغان‌تپه محمد علی ایوبی هنرمند شایسته تاجیکستان میگوید سال 2010 از جمله برای او نیز سال بابرار بود، چون با ایجاد چند ترانه نو از جمله یک سرودی سبک پاپوری موفق شد.
در سال 2010 یک سرودی پاپوری با مدت 7 دقیقه و یک سرودی وطن بر قلم عثمان بلالی و یک سرودی نمیپرسد هیچ بر غزل حافظ ثبت رادیویی کردم. و تاثیرات دیگری که امسال برای من بسیار جالب قید است این سفری هنری بود همراه حافظ خفیه جمهوری استاد سید علی حسن و هنرمند عمر تیمور به جمهوری اسلامی افغانستان. سمیناری بین المللی طریقه چشتیه و موسیقی صوفیانه در جمهوری اسلامی افغانستان بودیم و با مردمی همجوار و همزبان و همفرهنگی افغان روبرو هم صحبت بودیم و هنرنمایی کردیم.
هنرمندان تئاتر موسیقی مساکوی به نام عطا محمد جانوف از شهر قرغان‌تپه میگویند در سال نوی 2011 نیز آنها یک چند نمایشنامه تازه را به هواداران تئاتر تقدیم خواهند کرد.
شنونده های گرامی، اینجا نشر اولی مستقیم مجله شامگاهی رادیوی آزادی پنجشنبه 30 دکبر پایان می‌یابد. من معصوم محمد رجب در پراگ و همکارم در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد بعد یک ساعت با نشر جنبستی مجله خدمت شما عزیزان برمیگردیم.
اما گفتارهای رادیوی آزادی بعد از یک ترانه با نشر تازه اخبار ادامه می‌یابد. در امواج رادیوی آزادی بمانید.
هم آمد بسر تا بازدید آفتاب، امروز هم آمد بسر تا بازدید آفتاب، هستیم یهان تا ستم داره نگاهی آخری
رادیوی